ممنونم آرزا رنگپور عزیز، متشکر از همه شما که زحمت کشیدید و اولش شنیدی برنامه رو، دو اینکه برامون پیامک فرستادید و خسته نباشید. جانانه بگم به همه دوستان خبریمون، اولا روز خبرنگار مبارک بشه، تبریک میگم به همتون، و دو اینکه تشکر و خسته نباشید دوستان عزیزی که گزارش ها و ارتباط های برنامه رو همه رو میزنن، کل هم مجمعینش رو اختصاصی. خدا ان شاء الله بهتون توفیق بده که بتونید بیشتر و بیشتر از این خبرهای اختصاصی کار کنید. شب و روزگارتون خوش و شب و آینده بازم با همین معنی.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
ایرانی جز کشورهای پیش دار،
ما اساتید برجسته ای داریم.
من شهیدان کبران من هستم،
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای،
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
به نام خداوند بزرگ و توانا و عزیز و مهربان و درود بی پایان بر شما. دوستان جوان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم، همراه همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً در 15 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. شماره رو خدمتون عرض میکنم، فقط از طریق این شماره میتونید با ما در ارتباط باشید. 0920-162-75-88 لطفاً پیامک بدید. و ما موضوع مورد نظر این برنامه، جراحی ایمنتر با استفاده از سیستم ناوبری و هوش مصنوعی محقق میشه. مهمان گرامی برنامه ما جناب آقای علی کاظمی، دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند که دعوتتون میکنم توجه کنید. آقای کاظمی سلام و درود به شما.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت هست.
خواهش میکنم، خدمت از ماست آقای کاظمی. خواهش میکنم در مورد طرحتون، یعنی جراحی ایمنتر با استفاده از سیستم ناوبری و هوش مصنوعی برای ما صحبت بکنید. چه ویژگی هایی داره و اصلا چطور شد که به فکر یک همچین پروژه افتادید؟
برای خیلی از ماها ممکنه که مثلا توی طول عمرمون نیاز به جراحی داشته باشیم.
بله.
خب جراحی هم اقدام حیاتی هستش، ولی حساس که ممکنه که مثلا همراه با مخاطراتی داشته باشه.
درست.
بعضی از ارگان ها ممکنه خیلی حساس تر باشه، مثل مغز و اعصاب، ستون فقرات و جراحی های مثلا فک و صورت.
بله.
در کنار این تجهیزاتی توسعه پیدا کرده که بتونه کمک کنه به جراح تا بتونه جراحیش رو بهتر، دقیق‌تر، کامل‌تر و کم خطرتر انجام بشه.
بله.
یکی از این دستگاه همین دستگاه سامانه راهبری جراحی هوشمند هستش.
بله.
سال 85 که اون بحث تحریم‌ها شدت گرفت، شرکت دانش بنیان قسمت تحقیق و توسعه شروع به کار کرد و تو سال 95 اولین دستگاه راهبری جراحی ساخته شد و وارد اتاق عمل شد.
آفرین.
این دستگاه مثل جی پی اس هستش دیگه و میتونه هر لحظه موقعیت ابزار جراحی که در اختیار پزشک قرار داده میشه رو بر روی تصاویر به جراح نشون بده و جراح میتونه ببینه که چقدر با اون ارگان هدفی که مد نظرش هست فاصله داره و چقدر دیگه مونده که باید بتونه حرکت کنه، بهش رسیده یا نه، تا بتونه عملش رو با دقت بالاتری انجام بده و عوارض جراحی رو به حد اقل.
چطور شد که اصلا به فکر ساخت یک چنین دستگاهی افتادید؟
بر اساس تحریم هایی که اتفاق افتاد، نیازی که در واقع وجود داشت به این سیستم، چون نمونه های خارجی این سیستم مقوم به صرفه نبود، به خاطر همین بچه های فنی، بچه های بالین کنار همدیگه این دستگاه رو بسازن.
بله. چه مدت طول کشید تا تونستید دستگاه رو بسازید؟
از سال 1385 قسمت تحقیق و توسعه شرکت شروع به کار کرد و بعد از 5 سال این دستگاه ساخته شد و بعد از اینکه تاییدیه های استاندارد و ایناش رو پاس کرد، تونست وارد اتاق عمل بشه و به جراح کمک کنه توی عملهای جراحی.
به لحاظ کیفی اگر بخوایم مقایسه کنیم این دستگاه رو با نمونه های خارجی، خودتون به عنوان سازنده این دستگاه چی فکر میکنید؟
این دستگاه یه ویژگی خیلی خوبی که داره این هستش که تمام استانداردهای لازم، مجوزهای ملی ایران، استاندارد اتحادیه اروپا و ایزو رو همه رو داره و در مقایسه با این نمونه های خارجی تقریبا برابری میکنه و گاهی اوقات در بعضی از ارگان ها هم دقت خیلی بهتری داره. بله. تا الان ما تقریبا 11500 تا جراحی عمل موفق داشتیم که سبش در واقع از این سیستم نویگیشن جراحی استفاده کرده، تو بیش از 120 بیمارستان مستقر هسته و تقریبا 180 تا جراح هم درگیر هستن و از سال 90 تا الان حدود 25 میلیون یورو صرفه ارزی برای کشور داشته.
درود بر شما. حمایت هم شدید؟
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری توی این مسیر در کنار ما بوده و یه انتظاری هم که اگه بخوام داشته باشم از وزارت محترم بهداشت هستش که بخوایم این سیستم نویگیشن رو حمایت بیشتر و سیاست گذاری جدیتری داشته باشیم. مطالعات اخیری که توی این زمینه وجود داره کارایی دستگاه نویگیشن رو تایید کرده و خب جراح با دقت زیر میلیمتر جراحیش رو ایمنتر و سریعتر انجام که هم برای بیمار هم برای جراح میتونه مفید باشه و کاهش خطر رو به همراه داره، عوارض جراحی، هزینه های تحمیلی که ممکنه به نظام سلامت وارد بشه و در نهایت خب همه ما دنبال این هستیم که بتونیم کیفیت درمان و طول عمر بیماران رو افزایش بدیم که این انشالله داره محقق.
انشالله. در پایان صحبت هامون چه توصیه ای دارید برای جوان هایی که مثل شما میخوان توی یه راه جدید و شاید سخت و دشوار قدم بذارن اما از مشکلاتی که ممکنه سر راهشون پیش بیاد یه مقداری واهمه دارن؟ شما چیکار کردید در مواجهه با این قبیل مسائل؟
من نکته ای که بخوام بگم این هستش که اگر هر کس توی هیته اختیاراتی که بر عهده داره،
بله،
اون مسئولیتی که پذیرفته و بهش محول شده رو بتونه بهش عمل کنه، به نظرم میتونه کار بزرگی رو انجام بده. توی این مسیرم که ما رفتیم جلو شاید بگم حاصل تجربه مشترکی بوده که با تیم مختلف بالینی بوده، اعتماد پزشکا که اتفاق افتاده و تلاش بیوقفه بچه‌های متخصص خودمون بوده که به صورت بومی تونستیم این دستگاه رو بسازیم. هیچ وقت منتظر نباشید تا شرایط ایدئال فراهم بشه. به نظر من با چیزی که داری، توانایی، پتانسیل، تجربه، تخصصی که دارید شروع کنید. تو مسیر خودش اون اتفاقی که باید بیفته میفته و بله. با امید، تجربه و پشتار رو به جلو برید که انشالله در واقع اون چیزی که تو ذهنتون هست بتونه محقق میشه. توی این کشور کار انجام داد، فقط نیاز به همت داره، اینکه نترسیم و رو به جلو بریم.
بله قطعا همینطوره. درود بی پایان بر شما، مایه افتخار ما هستید. با شما خداحافظی میکنیم.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه رسانه‌ای توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه.
از واسه عملکرد و اهدای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم.
زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه رای که رفته. انشالله که هر جا هستید موفق باشید. ما سال 97 بود که تماس گرفتیم با جناب دکتر امیر سالار خندان، پژوهشگر و دکترا که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت میکنن در خصوص ساخت پروتزهای استخوانی. بعد از گذشت این چند سال به توفیق دست داد، باز هم امروز تماس گرفتیم خدمت آقای دکتر، ببینیم از پروژهشون چه خبر. سلام آقای دکتر، وقت عالی، بخیر و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر.
بفرمایید از پروژهتون چه خبر، ساخت پروتزهای استخوانی؟
بله، ما توی یک دو سال اخیر محصولات و نمونه های داربسته استخوانی ترکیبات متفاوتی که ساخته بودیم را به همراه جمعی از اساتید دانشکده پزشکی، گروه ارتوپدی و دانشکده دندان پزشکی در حوزه بایومتریال موفق شدیم با انجام یک سری از نمونه‌های حیوانی و اخذ یک گرانت پژوهشی 1% وزارت بهداشت یک پروژه در سطح ملی انجام بدیم که حالا نمونه‌ها به صورت اولیه آماده شده و حالا در حال انجام تست‌های تکمیلی اون هستیم. حالا شرکت‌های خیلی خوبی هم در این حوزه توی اصفهان دارن کار می‌کنن که با اونها جلسات متعددی گذاشتیم و سعی داریم به مجوزات وزارت بهداشت بپیوندیم.
آقای دکتر، چقدر کمک میکنه این کار شما به افراد مسن یا آدمای ورزشکاری که دچار مشکل شدن یا آدمایی که به صورت ژنتیک مشکل دارن؟
میزان فیلر این داستان خیلی کمه. به هر حال ما میزان کلسیم فسفات هایی که داریم استفاده میکنیم اون قدری هست که بتونه بافت را ترمیم بکنه، سریعا ترمیم میشه. نگرش اینه که این نتونه آسیبی داشته باشه یا اثرات جانبی مخربی داشته باشه که بافتای دیگر را باعث آسیب به اون بشه.
بله.
در کل استفاده از این داربست ها چون پلیمرهای طبیعی هستن، پلیمرهای زیستی هستن که توی طبیعت استفاده
سازگارن با بدن،
اصطلاحا ما میگیم بای کامپتیبل یا سازگار یا زیست فعال هستن و بله. میتونن با بافت استخوانی بدن خوب ارتباط برقرار بکنن و پس نمیزنه. در کل این داربست ها میتونه به صورت موفق استفاده بشه. کشورهای زیادی هم ورود کردن تو سال اخیر و اینها داره وارد میشه و خب نمونه‌های خوبی هم داخل کشورمون چند شرکت در جنوب کشور و اگه اشتباه نکنم جزیره یکی از شرکت‌های خوب داره تو این حوزه فعالیت میکنه.
درست. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خندان. درود بر شما، به گروهتون، به همه جوانای عزیزان و دانشمندانی که برای خدمت به این کشور دارن کار میکنن. براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم. از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از وقتی که برای ما قرار دادید.
امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و امید و انگیزه رو در شما جوانان این مرز و بوم به وجود بیاره برای اینکه بتونید به کارهای بزرگی دست بزنید. برای همه شما آرزوی موفقیت و سرافرازی و سلامتی میکنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان سپارم. شب بخیر، خداحافظ.
فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. خاموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. خاموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
لندوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1%
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت‌های کشور.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
در
درباره خطر کاهش جمعیت یک جامعه همین بسته که بگیم جمعیت یکی از عناصر قدرت هر کشور و عاملی مهم توی رشد و اعتلای فرهنگ و اقتصاد اون کشور به حساب میاد. و همین دلیله که اگه جمعیت کشوری به سمت پیری بره، به زودی با مشکلات عدیده‌ای مثل نیاز به کار اتباع بیگانه برای تولید و رونق اقتصادی مواجه میشه. همچنین بحران‌های عمیق خانوادگی و تضعیف اقتدار نظامی و امنیتی کشور از معضلات دیگه کاهش جمعیته. در این بین عوامل مهمی توی کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودن که یکی از مهمترین این عوامل تأثیر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غرب توی لایه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانی‌ها بوده. فرهنگی که بر پایه اعتقاد به انسان محوری بنا شده، خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی رو در محدود کردن تعداد اعضای یک خانواده میدونه و این کار رو با کنترل باروری و کاهش زاد و ولد محقق میکنه و بهش میرسه. به همین خاطر که در سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت یکی از بندهای اساسی ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به عنوان عاملی مهم در افزایش جمعیت قید شده. سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که تلاش بشه ارزش‌ها و هنجارهای دینی توی افراد جامعه تجلی پیدا کنه. بافت فرهنگی و عادت‌های اجتماعی ما با این ارزش‌ها خو گرفتن و متن روحیات انسان با توجه به اینکه انسان روحی از خداست با باورهای معنوی بیشتر هماهنگه. بخشی از عناصر ما، عناصر جامعه ایرانیه و سبک زندگی که اتخاذ می‌کنیم به صورتیه که ما توی فرهنگ خودمون دید و بازدیدها، احترام و محبت نسبت به بزرگترها و غیره رو پیش میگیریم که چنین مواردی سبک زندگی ایرانی رو شکل میده. علاوه بر اینها برخی ابعاد عناصر دینی ما هستن که با مبحث ایرانی بودن ما هماهنگی دارن. اعتقاد و باور به خدا، اعتقاد به رزاقیت خدا، پذیرش سنت‌های الهی، ایثار از خودگذشتگی، توجه به ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی، اینا هم توی دین ما اومده هم توی عناصر هویتی ایرانی وجود داره و اینها در هم در بافت فرهنگی ایرانی اسلامی ممزوج شدن. منظور از سبک ایرانی اسلامی اینه که ما همین ارزش‌ها و باورهای دینی و هویتی رو توی زندگیمون بتونیم جریان بدیم و این موارد هماهنگ با بحث افزایش جمعیت، باروری، افزایش تعداد ازدواج‌ها و رفتن به سمت جمعیت جوانه.
برنامه‌ها به این نقطه میرسد.
رشد جمعیت در ایران
نقطه‌ای که برایش میزگردهای زیادی تشکیل داده می‌شود.
یه سری افراد هستن که الان دوست دارن تنها بچه دارشن.
کارشناسانی هم که دعوت هستند همسو با اهداف این شبکه‌ها نظر کارشناسی می‌دهند.
اینقدر زود بچه دار نشن.
از سال 2013 شبکه فارسی زبان من و تو به صورت غیر مستقیم و زیرپوستی به موضوعی هدفمند می‌پردازد.
یک سال بعد از ازدواج بچه دار شد و ترک تحصیل کرد. بعد از به دنیا اومدن بچه ارتباطش با خانوادش کم شد.
با چند ویژه برنامه این شبکه زن را از کانون خانواده خارج کرده و فرزند را به عنوان عاملی مزاحم در توسعه و پیشرفت‌های فردی معرفی می‌کند.
دقیقاً اون سنی که خانم‌ها آغاز موفقیتشون تو محیط کاری اگه
بالا بردن سن ازدواج، ترس از بارداری و الغای بیمسئولیتی در قبال فرزندان کلید واژه‌های این برنامه هاست.
من خودم دچار افسردگی بعد از زایمان شدم. از تاریک ترین روزهای زندگی من
نمی‌تونستم غذا بخورم، استراب خیلی شدیدی داشتم.
در این برنامه‌ها دلزدگی و مایوس شدن بخشی از سناریوست.
خودشون رو مثل خوره داره می‌خوره و بچه‌ها هم داره از بین می‌بره.
به جای آموزش تربیت خانواده، مادر و پدر رو از آینده فرزندانشان می‌ترسانن.
همین الان به دنیا
دنیا میان مدرسه جامعه.
در نوجوانیه که ما خیلی گرفتار میشیم.
شگردی که شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال هم پیاده کردند.
فرزندآوری میتواند رفاه و امنیت کل جامعه خصوصا زنان ایرانی را نشانه بگیرد.
در حالی که کاهش نرخ باروری در همه جای دنیا یک زنگ خطر به حساب میآید، در برنامه‌ها و سایت‌های خبریشان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.
من پیامدهاش رو کاملا مثبت می‌بینم. تعداد دانش آموزان در مدارس، در کلاس‌ها، اون تعداد کاهش پیدا می‌کنه.
شبکه مناتو در 24 ساعت شبانه روز 5 برنامه را به جمعیت و تولد فرزند اختصاص داده.
خسته شدم دیگه 18 سال بزرگت کردم.
و شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال همین سیاست را در دستور کار خود قرار دادن.
دولت از پس برآوردن نیازهای همین جمعیت فعلی هم برمیاد.
این شیوه را درست در واپسین لحظات شروع کردند. لحظاتی که کارشناسان می‌گویند ایران به پیری خود نزدیک می‌شود.
1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیتمون یک عددی زیر نیم خواهد بود.
1430 بیخ گوشمان است.
سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که ارزشایی که گرایش به جمع و خانوادگی داره توی زندگی به جریان میفته. هممون میدونیم که قانون روح خشکی داره. قانون همراه با تحکمه. توی قانون لطافتی وجود نداره. قانون صرف نمیتونه توی ابعاد اجتماعی و فرهنگی خیلی مؤثر باشه. قانون در جایی میتونه فعالیت داشته باشه که ابعاد فرهنگی رو تسهیل کنه و بتونه برای اون زمینه سازی بکنه. قانون نمیتونه بگه همه باید ازدواج کنن و همه باید 4 تا فرزند داشته باشن. چرا؟ چون این موارد خصوصی و شخصی هستند و به بافت فرهنگی و مقدورات افراد جامعه بستگی دارن. به جای این قانون میتونه از یه راه دیگه وارد بشه. به طور فرض اگه کسی فرزنددار شد به اون خانه ارزان قیمت بده، امکانات، تسهیلات اعطا کنه. قانون میتونه در خصوص افزایش جمعیت تسهیل کننده باشه. اون ابعادی که توی قانون جوانی جمعیت کمک کرده اینه که به جوان‌ها کمک بکنه که با سهولت ازدواج کنن یا افراد با آرامش بیشتری فرزنددار بشن و این خودش میتونه زمینه‌ساز بست و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی جوانی جمعیت و افزایش جمعیت، صدق بکنه. و این موردیه که به هیچ عنوان نمیشه ذیل سیاست‌های کلی جمعیت نادیده گرفتش. به امید ایران جوان، خیر پیش.
چهل روز عاشقی است در کوی حسین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ابتدای عاشقی
داد کربلا یا شریک تل حسین ای نماد کربلا.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم